نصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت میشنوید که شورای حقوق بشر ملل متحد از تخطیهای طالبان در بخش حقوق بشر نگرانی ابراز کرده. مصاحبه با دو فعال حقوق زن در ولایت کندوز. یک تن از آنان گفت:
به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد. به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض‌های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود.
طالبان یک تعداد از افراد خود را به مقامات حکومتی تعیین کردند، اما تحلیلگران این عمل را تنقید می‌کنند. یک تن از آنان میگوید:
اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تعذیرات خود زیاد بسازه.
بعد از گذشت 10 روز از تصرف کابل توسط طالبان، این گروه تا هنوز هم بحثای جدی را برای تشکیل حکومت بعدی آغاز نکرده. آغاز از بین بردن دیوارهای سیمنتی در سرکای کابل. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شمس حامد از جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر علیه طالبان.
در ترکیب حیات آقای معنوی و جناب محمد علم عزتیار معاون پیشین سنا و بقیه دوستا به تعداد 8 نفر.
آقای حامد در مورد تشکیل یک هیئت برای صحبت با طرف طالبان سخن میگوید و همچنان برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که گزارش‌های موثق در مورد تخطی طالبان وجود دارد. نشست اضطراری امروز رهبران G7 بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان متمرکز خواهد بود و اوکراین و ایران ربوده شدن یک تیاره اوکراینی را تکذیب کردند. سلام، خوش آمدید. میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش‌های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و نیز وضع محدودیت‌ها بر زنان است. خانم باشلر در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. این نشست به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان آغاز شد. خانم باشلر از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند، موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می شد. نشست اضطراری امروز رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود که رهبران ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن روی احتمال تمدید ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش 31 ماه آگوست را ضرب العجل خروج نیروهای کشورش از افغانستان اعلام کرده بود. هزاران سرباز آمریکایی برای تامین امنیت روند خروج شهروندان آمریکا و متحدان افغانشان از افغانستان در میدان هوایی کابل مستقر شدند. گروه طالبان دیروز هشدار داد که تمدید احتمالی زمان خروج این نیروها با پیامدهای به همراه خواهد بود. به گفته مقامات آمریکایی از 14 ماه آگوست به این 34,000 تن از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. وزارت خارجه ایران میگوید که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. سعید خطیب زاده سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز در تهران گفت:
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان شکل بگیره. قطعاً این دولت فراگیر اگر بازتاب دهنده تمامی واقعیت‌های علل عرض افغانستان باشه و بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و ترکیب مردم افغانستان از گروه‌های مختلف باشه، میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان دیروز گفت که حکومت آینده فراگیر را شامل همه گروه ها بدون در نظر داشت حزب یا قوم و گروه خاصی خواهد بود. ساعات پس از انتشار گزارش ها در مورد ربوده شدن طیاره اوکراینی از کابل، کیف و تهران این گزارش ها را رد کردند. در نسخه اعلامیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که هیچ طیاره ربوده نشده و گزارش های منتشر شده در این مورد واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یفگنی یلن معاون وزارت خارجه اوکراین گزارش داده بود که افراد ناشناس یک طیاره اوکراین را که برای انتقال اوکراینی ها از افغانستان وارد آن کشور شده بود ربوده و به ایران بردند. محمد زیبخش سخنگوی سازمان هوانوردی ایران در صحبت با خبرگزاری ایلنا ادعای ورود طیاره پس از ربوده شدنش به ایران را رد کرده و افزوده که طیاره دیروز برای سوختگیری در میدان هوایی مشهد فرود آمد و پس از ترک ایران در میدان هوایی کیف پایتخت اوکراین نشست. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از سکتور خصوصی و اداره های محلی این کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. آقای بایدن این سخن را هنگام صحبت دیروزش در قصر سفید مطرح کرد. این در حال است که اداره ادویه و غذای آمریکا تزریق واکسین فایزر بایونتک بر افراد بلندتر از 16 سال را کاملا تایید کرد. و عربستان سعودی و روسیه یک توافق نامه همکاری نظامی را امضا کردند. خالد بن سلمان معاون وزارت دفاع عربستان سعودی در توییتر نوشته که توافق نامه را دیروز با همتای روسیه‌اش الکساندر فومین امضا کرد. با گفته او هدف آن است تا همکاری نظامی میان دو کشور گسترش یابد. توافق نامه هنگام دیدار سلمان از روسیه امضا شد اما در مورد آن جزئیات دادن نشده. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان است. روسیه هم پس از ایالات متحده به عنوان بزرگترین صادر کننده اسلحه در جهان شناخته می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که گزارش‌های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیرنظامیان و وضع محدودیت‌ها بر زنان است. خانم باشلر در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. صفی الله استانگزی بخش‌هایی از این نشست را تعقیب کرده و جزئیات آن را با ما شریک می‌سازد.
نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان برگزار شد. از اولین سخنرانان این نشست میشل باشله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که طالبان را متهم به نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین الملل کرد. او در آغاز صحبت‌هایش از دریافت گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر سخن گفت.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
مشخصاً از مناطق تحت کنترل طالبان ما گزارش‌های معتبری از نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نقض حقوق بشر دریافت کردیم. در این میان اعدام غیر نظامیان و آزای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین محدودیت حقوق زنان که شامل محدودیت گشت و گذار آزادانه آنان و عدم دسترسی دختران به مکاتب، استخدام اطفال به حیث سرباز و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مخالفان شاملند.
خانم باشله از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام‌جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در مورد سخنان امروز خانم باشله اما تاکنون این گروه تبصره نکرده است. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می‌شد. در نشست اضطراری روز سه‌شنبه همچنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اوضاع افغانستان اظهاراتی داشت. او وضع را آشفته خواند، طوری که به گفته او زنان از کار کردن منع شدند و مکاتب نیز بسته ماندند. او گفت حوادث همکنون جریان دارد و نیاز به اقدامات و دست به کار شدن جامعه جهانی است.
گزارشی بود در مورد این که میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت ها بر زنان است. ما با دو زن افغان که حامی حقوق هستند صحبت هایی داریم که با هم میشنویم.
تعینات در رهبری شماری از ادارات دولتی است.
شنوندگان گرامی، مصاحبه با دو خانم افغان را که درباره حقوق بشر صحبت میکنند با هم میشنویم.
خب دوستان عزیز، خانم بصیره مصمم خبرنگار و فعال جامعه مدنی و خانم حبیبه گلستانی فعال حقوق زن از ولایت کندز را امروز با خود دارم و نظریات اونا را در مورد خودشان و خانمهای دیگه که در افغانستان و خصوص در ولایت زندگی میکنن میخواهم داشته باشم که چی فکر میکنن در مورد آینده خانمها، در مورد کارکردهایشان و در مورد پیشرفت ها و سرنوشت آیندهشان. بانو گلستانی، شما من حیث یک خانم فعال در مورد آیندهتان چی فکر میکنین؟
ما من حیث یک خانم فعال که تقریبا از 14 سال به دین سومشه در بخش های مختلف کار کردیم، ما هیچ آینده ای نداریم. ما به این نقطه رسیدیم که ما معامله شدیم و کارهای مدنی ما هیچ ارزش قائل نشده. به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد. به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود دارد. در هرات، در بسیاری از ولایات، مسئولین دانشگاهیشان، مسئولین آموزش پروریشان اعلام کردند که اگر دختران و پسران در یک محیط آکادمیک یعنی پوهنتون‌ها با هم درس بخوانند سبب فتنه میشن. اگر کارمندهای اناس و ذکور هم چه ارگانهای دولتی باشه و یا هم ارگانهای غیر دولتی اگر با هم یک جای کار کنند سبب به وجود آمدن فتنه میشن. و ما فقط به این خاطر آمدیم که در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق کنیم. کدام زن افغان با شریعت اسلامی برابر نیست. فقط ما به یک نقطه سیاه رسیدیم.
بانو مصمم، شما با شرایطی که امروز در افغانستان وجود داره به نظر شما وضعیت زنان در آینده چگونه خواهد بود؟
من در حالی به صفت یک بانو در مورد آینده خود و از سایر زنان کشورم امیدوار خواهم بود که طالبان از دید افراطی خود علیه زنان دست بردار باشند و اجازه بدهند تا زنان نیز مثل گذشته به فعالیت‌هایشان در بخش‌های مختلف ادامه بدهند و در ساختار حکومت حضور پررنگ و معنی‌دار داشته باشند. در شرایط کنونی در افغانستان که تا حال از سرنوشت یک حکومت فراگیر خبر نیست، اما دوام این شرایط دشوار برای زنان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده.
خب بانو گلستانی، شما امیدوار هستین که مثل سابق بتانین به فعالیت‌هایتان در ولایت کندز کار بکنین؟
اصلا امیدواری وجود نداره که دختر و زنی در افغانستان برش مبارزه کرده بود، کمر بسته کرده بود، صدای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، اون زن چی باید شود؟ اگر ما که میرم بدون اینکه مرد بری ایستاد چون نظام را تسلیم کنم، برای سرنوشت ملت خود تصمیم بگیرم، تعهد بگیرم، از جامعه جهانی گرفته تا امارت اسلامی، امروز خواهر من در ارک وظیفه داره میره پشت ارک، امارت اسلامی اجازه نمیده برش. امروز ما پشت درهای بسته ماندیم. ما مسئولیت جانی نداریم، مسئولیت روحی نداریم، مسئولیت فکری نداریم، استقلالیت فکری نداریم. ما امروز مسئولیت اجتماعی نداریم. دفاتر ما سقوط کرده.
میخوایم در آخر خواست شما را بدانیم که از حکومت احتمالی آینده در افغانستان چی خواستهایی دارین؟ بانو مسلم، اول از شما میشتیم.
خواست من منحیث یک خانم از حکومتی که قرار است ایجاد شود این است تا در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان برخورد افراطی نداشته باشند و برای ما زنان مثل گذشته زمینه کار ایجاد کنند و بر ما اجازه داده شود تا مثل گذشته در ساختار حکومت و سایر بخش‌ها فعالیت‌های خود را انجام بدهیم.
و خانم گلستانی، خواستتان چی خواهد بود از حکومت احتمالی آینده در افغانستان؟
زن افغان میخواد کار کنه، تحصیل کنه، برش در جامعه به عنوان جنس دوم نگاهی نشود. کمافی سابق ما باید ادارات ما باز شود، وزارت خانه های ما باز شود، در وظایف خود بریم، برای مردم خود خدمت کنیم.
صحبتی بود با دو خانم حامی حقوق زن در ولایت کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار معلوم، طالبان بعضی از افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند. این در حالی است که بحث در مورد تشکیل نظام جدید هنوز به جای نرسیده. تحلیلگران این اقدام طالبان را به نظر تنقید می‌بینند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
تعیینات در رهبری شماری از ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقاد برخی فعالان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. آنها گفتند که طالبان بدون در نظر داشت تخصص و مسلک بیشتر چهره های مربوط خود را در رأس ادارات مانند بانک مرکزی تعیین کردند. سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید با تعیین چهره های متخصص که اعضای این گروه نباشند نشان دهند که به گونه واقعی در تلاش ایجاد حکومت همشمول هستند.
اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تعذیرات خود زیاد بسازه. که این نه تنها برای دینا بلکه برای ملت نجیب افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد. ما شخصیت های داخل خاک افغانستان داریم، مسلک های تجربه کافی دارن و درس خواندن.
این در حالی است که در روزهای اخیر برخی چهره های طالبان به عنوان سرپرست در برخی ادارات دولتی و ولایت ها تعیین شده اند. علی، یک باشنده کابل، نیز به رادیو آزادی گفت که برای پیش بردن کارها در ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیاز است که افراد متخصص و کاردان در رأس ادارات تعیین شوند.
در هر اداره که نفر مقرر میشه باید طبق مسلکش مقرر شود و باید در هر رأس و در هر ارگان نباید افراد که شایسته ادارات و کار ندارد نباید مقرر شد، چون اما اداره به مشکل مواجه میشه و نمیتونه کار خود درست انجام بده.
این در حالی است که به تازگی حاجی محمد ادریس، یک عضو طالبان، به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان مقرر شده است. به گفته منتقدان، آقای ادریس در مسائل مالی تخصص ندارد، اما طالبان گفتند که او از تجربه خوب در بخش مالی برخوردار است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز گفته که افراد تعیین شده در رأس ادارات دولتی به ویژه در بخش‌های مالی از تجربه های خوب برخوردارند، امین هستند و می توانند که امور این ادارات را درست مدیریت کنند.
اکثر داشتی تاکنون بودی پو دادی روشن لکال نکیز مک مالی برخو که دوی مصرف.
بیشتر کسانی که تعیین شده اند در 20 سال گذشته در بخش مالی ما فعالیت داشتند. آنها مسائل مالی را می دانند و در این زمینه اعتماد و امانتداری بسیار مهم است که آنها دارند. آنها در حال حاضر سرپرست تعیین شده اند و در آینده حکومت در این مورد حتما غور می کند.
طبعا حکومت غور کی؟
طالبان پیش از این گفتند که تلاش میکنند حکومت فراگیر ایجاد کنند، تمام اقوام و جریان‌های سیاسی در آن حضور داشته باشند و فساد در آن نباشد. در این حال شماری از فعالان زن و اعضای جامعه مدنی پیش از این تاکید کردند که در چارچوب حکومت فراگیر و همشمول زنان و تمام اقشار جامعه باید حضور پررنگ و باصلاحیت داشته باشند.
صحبت بود در مورد این که قرار معلوم طالبان بعضی از افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند که این عمل مورد تنقید بعضی ها قرار گرفته است.
ما برای طالبان خوب واضح میگیم که اگر فکر میکنن که حکومت یک دست و حکومت به تنهایی در اختیار بگیرن و تشکیل بدن، یادشون باشه که این تجربه در افغانستان نتیجه نداده.
شمس حامد یکی از اعضای مقاومت ضد طالبان در پنجشیر بود که صحبت مفصل او را در نیمه دومین برنامه فراموش نکنید. طالبان هنوز هم در مورد تشکیل نظام جدید در افغانستان مذاکرات اساسی را آغاز نکردند. دو منبع معتبر به رادیو آزادی گفتند که هنوز صحبت‌ها در مراحل ابتدایی قرار دارند و مسائل مشارکت سیاسی از جمله نظام آینده تا حال مورد بحث قرار نگرفته. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با گذشت 9 روز از حاکمیت طالبان بر کابل، این گروه هنوز هم نتوانسته که خلای قدرت سیاسی بامیان آمده را پر کند، خلایی که در نتیجه بیرونشتن رئیس جمهور از افغانستان بامیان آمد. سرنوشت نظام آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همشمول از موارد مهم بر سر راه طالبان هستند که در این مورد به شمول افغانان جامعه جهانی در انتظار عمل شدن آن هستند. با آنکه طالبان در روز نخست ورودشان به کابل تعهد سپردند که به‌زودی یک حکومت همشمول ایجاد و سرنوشت نظام آینده را مشخص خواهند کرد، اما هنوز هم موفق به عمل کردن این تعهدات نشدند. به تازگی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و دو منبع معتبر که در حال گفتگو با طالبان هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند که نامشان فاش شود، به رادیو آزادی گفتند که این گفتگوها در مراحل ابتدایی خود هستند. با گفته یانان، در پیوند به نظام آینده و ایجاد حکومتی همشمول تا به حال بحث‌های اساسی صورت نگرفته است. شهزاده مسعود، فعال سیاسی که از اشتراک کنندگان مذاکرات با طالبان است، نیز این موضوع را تایید میکند.
این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است، موضوع برپایی نظام است، متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند. این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است، موضوع برپایی نظام است، متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند.
طالبان هم تایید میکند که در پیوند به ایجاد حکومت جدید و سرنوشت نظام آینده به گونه مشخص هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است، اما این گروه امیدوار است که به زودی این گفتگوها به نتیجه برسد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت در مدت کوتاهی یک ترتیب تهیه و اعلام خواهد شد.
با گونه مشخص گفته نمیتوانم، اما تلاش های ادامه دارد. امیدوار هستم که در زمان کوتاهی ترتیب آن برابر و اعلام شود. تا به حال تلاش های ادامه دارد و گفتگوها نهایی نشده است.
از سوی دیگر، نشریه فارین پلیسی در مطلب به نقل از منابع خود نوشته که شاید حکومت افغانستان جدا از عنوانهای جمهوریت و امارت از سوی یک گروه 12 نفری رهبری شود که مسائل حکومت را به پیش ببرند. فارین پلیسی نوشته که برای عضویت این شورا ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمانی حقانی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر و گلبدین حکمتیار گماشته شدند و بحث ها برای انتخاب دیگر اعضای این شورا ادامه دارد. اما طالبان در این باره موضع خود را روشن نکردند. اما این گروه تحصیل پرده که در حکومت آینده تمامی اخشار خود را خواهند دید، چیزی که با آن حکومتی همه شمول میگویند. اما هنوز هم سرنوشت نظام آینده نامعلوم است و این هم مشخص نشده که حکومت جدید و ساختاریان چگونه خواهد بود. تمرکز رئیس جمهور غنی قبل از سرک افغانستان بر جمهوریت بود، نظامی که مجرای انتقال قدرت از یک فرد به دیگر فرد انتخابات بود. اما مشخص نیست که طالبان چه ساختاری را تشکیل خواهند داد. خواست جامعه جهانی هم از این گروه برای کسب مشروعیت جهانی این است که به خواست مردم افغانستان توجه کند و به شمول حقوق بشر، دستاوردهایی را که افغانان در 20 سال گذشته به دست آوردند حفظ کند.
گزارش بود در مورد این که طالبان هنوز هم در مورد تشکیل نظام جدید در افغانستان مذاکرات اساسی را آغاز نکردند. در این حال روزنامه واشنگتن پست امروز گزارش داده که ویلیام برنز، رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA، روز گذشته با عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان دیدار کرد. اگر این دیدار تایید شود، این نخستین دیدار دیپلماتیک به سطح بالاست که از هنگام افتادن کابل به دست طالبان صورت می‌گیرد. هنوز نه سیایی در مورد این گزارش تبصره کرده و نه هم قصر سفید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در مورد افغانستان صحبت می کنند. یکی از موضوعات مهم مورد بحث تمدید روند انتقال افراد از افغانستان است. اما طالبان در این مورد پیش پیش هشدار دادند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
رهبران گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن امروز در مورد افغانستان گپ میزنند. یکی از موضوعات مهم مورد بحثشان انتقال افراد از میدان هوایی کابل به کشورهای دیگر است. رهبران در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم صحبت می‌کنند. فعلا بریتانیا ریاست دوره‌ای جی 7 را به عهده داره. بوریس جانسن صدر اعظم این کشور گفته که از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که پروسه انتقال افراد از افغانستان را تمدید بکنه. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته که تمدید روند انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست محتمل به نظر نمی‌رسد. می‌دانید که آمریکا و متحدانش روند انتقال شهروندانشان را از میدان هوایی کابل سرعت بخشیدند. همچنان ده‌ها هزار افغانی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند منتقل میشن در این روند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نزدیک 17 هزار نفر در 24 ساعت گذشته از میدان هوایی کابل بیرون کشیده شدند. این وزارت گفته که در مجموع 37 هزار نفر از 14 آگست به این طرف در چند پرواز به کشورهای دیگر منتقل شدند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستار وقت بیشتر هستند برای تکمیل روند انتقال شهروندانشان و همچنان افغانان که با نیروهایشان در افغانستان کار کردند، البته فراتر از 31 ماه آگست. می دانیم که امریکا قبلا اعلام کرده که تمامی سربازان باقی ماندهش را تا 31 ماه آگست از افغانستان بیرون خواهد کرد و به این ترتیب جنگ طولانی امریکا در افغانستان به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور بایدن هم در سخنرانیش به روز یکشنبه اشاره رساند که ممکن است که روند انتقال افراد از میدان هوایی کابل تمدید شود. اما پس از این اظهارات طالبان هشدار دادند. سهیل شاهین یک عضو تیم مذاکراتی طالبان گفته که هیچ تمدید پذیرفته نخواهد شد. او افزوده که هر اقدام برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی فراتر از 31 ماه آگست پیامدهای در پی خواهد داشت. هنوز تصمیمی در مورد تمدید روند انتقال افراد از افغانستان گرفته نشده، اما گزارش میشه که بایدن پس از مشوره با متحدان و ارزیابی روند انتقال افراد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت که اگر ایالات متحده در 31 ماه آگست همه سربازانش از افغانستان بیرون کنه، در صورت کشورهای دیگر هم مجبورند که کار مشابه کنند. در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی سرگرم مدیریت انتقال افراد از میدان هوایی کابلند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دومی ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شمس الدین حامد، یک عضو مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر، به نشر میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. و حالا هم میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
میشل باچلر، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که گزارش‌های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت‌ها بر زنان است. سازمان ملل متحد گفته است که امسال 546 هزار تن به اثر درگیری‌ها در افغانستان خانه‌هایشان را ترک کردند. نشست اضطراری امروز رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. وزارت خارجه ایران گفته که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از سکتور خصوصی و اداره‌های محلی این کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. و عربستان سعودی و روسیه یک توافقنامه همکاری نظامی را دیروز امضا کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های عمومی با استقبال گسترده شهروندان کابل روبرو شده است. شماری از شهروندان کابل میگویند این موانع سیمنتی سبب مسدود شدن جاده‌های عمومی و فرعی و ایجاد مشکل برای مردم شده بود. در این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به مردم اطمینان می‌دهد که این موانع به گونه کامل از جاده‌ها برداشته می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های کابل یکی از اقدامات طالبان که استقبال مردم را به همراه شده است. مقصود یکی از رانندگان در شهر کابل است که میگوید موجودیت دیوارهای سیمنتی و مسدود بودن جاده‌ها او را از کار رانندگیش دلگیر کرده بود.
بسیار مشکلات در ما ساخته بود، موتر را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودند. به اصلاحات برآمده نمیتونستیم در بندی ها بند میمانیم. باید که ممانیه را پس کنم سرک الان میده تقریبا جای یک موتر یا کدی موتر جای یا بند کرده بودند.
محمد اکبر، باشنده دیگر شهر کابل، نیز نظر مشابه دارد.
ما به نصف یکم شهری باشنده کابل برداشتن دیواری سیمنتی و موانی را از سطح شهر جاده ها تقدیر میکنم. کار بسیار خوب است. نیک از قبلا این موانی جنوان ترافیک را مختل کرده بود، مردم سال تکی بودند. حتی بخاطر این موانی مریضا در رای شفاخانه فوت کردند.
دیوارهای سیمنتی در جاده های عمومی شهر کابل، بخصوص در برابر وزارتخانه ها، دفاتر خارجی، سفارتخانه ها و منازل مقامات بلندپای دولتی و زورمندان، در کوچه های